خبر. افت 43,000 واحدی شاخص بورس. شاخص بورس در پایان معاملات امروز شنبه 13 دی ماه 1399 با افت 43682 واحدی به 1,354,114 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن نیز 8539 واحد افت کرد و به عدد 455168 واحد رسید. نمادهای فملی، فولاد، فارس، شستا، کگل، تاپیکو، شپنا بیشترین تأثیر منفی را بر بورس داشتند.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد رادسپند. شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امشب با شما همراه خواهیم بود در گفتگو با مهمانان محترم برنامه. میراث مرد میدان، مرد میدان اطاعت، مرد میدان رفاقت، مرد میدان خدمت، سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو به بحث و گفتگو میگذاریم و از مهمانان محترم خواهیم پرسید که در حوزه امنیت، توسعه اقتصادی با کشورهای همسایه و امنیتی که در منطقه اتفاق افتاد، حاج قاسم سلیمانی چه نقشی داشته و حالا که او به ظاهر در میان ما نیست، اوضاع ما چگونه خواهد شد در منطقه، در داخل کشور و شرایطی که اون مرد بزرگ برای ما فراهم کرد. اما پیش از پرداختن به موضوع برنامه، رحلت عالم بزرگوار، فقیه دانشمند حضرت آیت الله مصباح یزدی رو به همه هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می‌کنم. در خدمتتون هستیم با رهیافت امشب رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. با ما همراه باشید. خب تو این روزها شاید درباره حاج قاسم سلیمانی، این مرد بزرگ، حرف و سخن خیلی شنیده باشید، اما حتما نکته‌ای که الان می‌خوایم براتون پخش کنیم حتما یا نشنیدید یا خیلی کمتر شنیدید. جناب آقای دکتر عسکرخانی، استاد محترم دانشگاه در حوزه روابط بین‌الملل، تحلیل محتوا و تعبیری کرده از شهید حاج قاسم سلیمانی که بسیار شنیدنی است. خواهش می‌کنم این بخش رو اتفاق بشنویم از زبان یک متخصص روابط بین‌الملل.
شهید سلیمانی یک شخصیت واقعا شخصی داشت، خواهم بگیم یک شخصیت حقیقی داشت، یک شخصیت برای خودش حقوقی درست کرده بود. در شخصیت حقیقی خودش وقتی صحبت از انسان میکنیم، میبینیم که هدف از زندگی یک انسان روی در کائنات چیه، میگن رسیدن به کمال درجه انسانیت. اونجا هست که هم در تاریخ ادیان میبینیم، هم در اخلاقیات، و هم حتی اونایی که رئالیست هستن و فکر میکنن که باید از قدرت استفاده کرد برای صلح و ثبات و توسعه، دقیقا معتقدن که این شخص باید به کمال درجه انسانیت برسه و چون این رفتاری داشته باشه. خب به لحاظ قدرت چی هست که یک چون این شخصی علی رغم قدرتی که داره بعد خیلی افتاده متواضع رفتار میکنه و نشون میده که به کمال درجه انسانیت از بعد قدرت خوشخیم رسیده. ما قدرت رو تقسیم بندی میکنیم به دو نوعه، یکی قدرت malignant power بهش میگن، یکی benign power، قدرت خوشخیم و قدرت بدخیم. قدرت بدخیم اون هست که در خدمت سلف اگویزم باشه، در خدمت منافع خاص باشه، اما قدرت خوشخیم اون هست که در خدمت منافع عام باشه که ازش به اصطلاح پابلیک یوتیلیتی ایجاد بکنه، پابلیک گودز بده بیرون، کالاهای همگانی بده بیرون. وقتی به زندگی ایشون نگاه میکنیم میبینیم که فرمانده عرض کنم که سپاه قدس بوده، در جاهای مختلف عنوان دومین نفر ایران ازش یاد میشد. این قدرت رو در خدمت منافع خاص خودش نبوده، حتی در خدمت خاص منافع واسه کنید که ایران ایرانیت هم نبوده، در خدمت منافع عام بوده، حتی در سطح جهانی بوده. داعش پدیده ای بود به اصطلاح ویرانگر برای کل جوامع بشریت و ایشون از این قدرت خوشخیم به خوبی استفاده کرد.
بله، توضیحات با آقای دکتر اسکرخانی رو شنیدیم، تعبیری که از این شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی به کار بردن تحت عنوان قدرت خوشخیم، قدرتی که در منافع خدمت منافع عام یعنی جهان هست. هیچ وقت یادم نمیره زمانی که رئیس جمهور سابق آمریکا اوباما اعلام کرد که داعش حالا حالا ها هست، وقتی ائتلاف تشکیل دادن برای مبارزه با داعش اعلام کردن که تا چند سال آینده حتما این داعش از منطقه خارج نخواهد شد. وقتی بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا رئیس جمهورش همچین حرفی میزنه و بعد از مدتی حاج قاسم میگه 3 ماه دیگر پایان حکومت داعش در جهان رو اعلام میکنم، این مشخص این قدرت خوشخیم معناش چی هست. اما این قدرت در خدمت امنیت بود، اول امنیت رو به وجود آورد، با اون امنیت بستر خیلی اتفاقات مثبت دیگه شد این مرد بزرگ. جناب آقای دکتر مجید شاکری استاد محترم دانشگاه که وعده کرده بودیم در چنین شبی خدمتشون باشیم، وعده‌شون رو اجابت کردند و به دعوت ما پاسخ مثبت دادن، الان روی خط ارتباطیمون هستند. آقای دکتر شاکری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رحکیافت رادیو اقتصاد.
سلام، شب شما بخیر، خوشحالم که صدای شما رو میشنم.
زنده باشید.
شنوندگان محترم هستم، خدا کنه که امروز بتونم یه چیزایی بگم که هم وقت شنوندگان
زنده باشید، زنده باشید،
بتونم یه کمکی کرده باشم به فهمیدن بهتر کاری که حاج قاسم سلیمانی برای ما کرد.
زنده باشید. ما این فرصتی که در خدمت شما هستیم رو بسیار مغتنم میدونیم آقای دکتر شاکری، چون به کرات هر بار که شما روی خط ارتباطی مون اومدیم به کرات همه مخاطبان خواستن که دوباره تکرار بشه حضور جناب عالی روی آنتن زنده رادیو اقتصاد. آقای دکتر، درباره نقش سردار سلیمانی در امنیت اقتصادی میخوایم بدونیم و شاید گفته شده صحبت‌هایی در این زمینه، اما میخوایم هم نکات جدید بشنویم. همین که الان که ایشون به حسب ظاهر حضور ندارن، آیا این امنیت اقتصادی تداوم پیدا خواهد کرد یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم من به طور خاص خیلی میشه نکات جزئی تری رو گفت، اما برای اون چیزی که مستقیماً در واقع مردم در زندگیشون حس کردن، به دو تا پرونده مهم من میخوام اشاره بکنم.
بله.
نکته شماره 1 این که شکل واردات ایران یه جوریه که یه نقطه اساسی توی تعیین قیمت ارز، ارز مورد نیاز برای کالای اساسیه.
بله.
یعنی با هر دو ارزی نمیشه کالای اساسی رو خرید. این خوب یا بد نیست، یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایرانه. یکی از سوالات مهم بعد از شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا اینه که چه شکلی یک ساختار تصفیه ارزی ایجاد بشه برای تصفیه کالای اساسی که کار بکنه و نتیجه بخش باشه. واقعیت اینه که بخش مهمی از ثبات ارزی که شما در سال 98 اگه خاطرتون باشه از فروردین تا حوالی آبان و آذر 98 وجود داشت، مربوط به این بود که ایران توانسته بود علارغم فشارهای آمریکا یک شبکه تصفیه برای کالای اساسی ایجاد بکنه که اگرچه بخشش در نهایت به کالای آمریکا برمیگشت اما کار میکرد. به این معنا که ضمانت امنیتی روی این شبکه وجود داشت که آمریکایی‌ها رو زدن این شبکه توسط آمریکایی‌ها رو دارای هزینه میکرد و همین خاطر اون ناچار بودن با این شبکه بسازن. یه اجزای قابل بحثی که کجا هست و چه شکلی، اما اساسا این شبکه روی بستر امنیتی ساخته شده بود. شکل قالبش که مهمه، صادرات ناشی از گاز ما و برق ما به عراق که میرفت به تی بی آی به صورت دینار میشد و بعد این دینار تبدیل به یورو میشد. اساسا اون ضمانتی که روی میز بود که طرف مقابل رو وادار، چون میدونید آمریکایی‌ها حضور خیلی جدی در نظامات عراق دارن، وادار بکنه به این که از این ابزار برای فشار بر ایران استفاده نکنه، دقیقاً ساختار امنیتی بود که در منطقه چیده شده بود و شهید حاج قاسم سلیمانی نقش بسیار مهمی داشت در چیدن این ساختار به صورت مستقیم در همین برنده تی وی آی. و واقعیت اینه که اساساً بعد از فقدان ایشون بود که آمریکایی‌ها جرأت کردن روی این شبکه یک قیود جدیدی بذارن. بخش مهمی از افزایش نرخ ارز در واقع هم بهمن اسفند سال 98 هم در وقایع مربوط به بهار سال 99 اساساً مربوط به ارز کالای اساسی بود
دست.
که نتیجه نهایی میشد که بخش مهمی از کالای اساسی عملاً از شمول ارز رسمی و ارز 4200 که خارج شد و رفت به گروه 21 و این حرفا. و شبکه‌ای که حاج قاسم سلیمانی، شبکه‌ای که بر اساس دستورات حاج قاسم سلیمانی ساخته شده بود، نقش بسیار مهمی در ثبات ارزی سال 98 داشت. این یه پرونده است و این پرونده‌ای که هنوز اونقدر که باید شناخته نشده چون اجزای دیگری داره. این اگر حاج قاسم بود چه بسا این پرونده به نوعی عمل میشد که حتی بعد از حاج قاسم هم دیگه نتونن آمریکایی‌ها یه همچین کاری با ما بکنن. و واقعا فشار ددمنشانه، یعنی هم رو حوزه غذا هم رو حوزه دارو که اظهار میکنن تحریم نیست اما در عمل هم از جوانب مختلف فشار میاد. یکی سمت منابع و این سمت منابع 98 تا حد زیادی حل شده بود و خیلی خیلی یعنی اثر فنیه نبودن آقا قاسم توی این موضوع زیاد. یه نکته دیگه این بود که اگه یادتون باشه از زمستون سال 97 اصلا زمستون سال 96 زمستون 96 که هنوز اصلا ترامپ از بعضا خارج نشده بود، اما یادتون باشه اساسا تنش ارزی از اونجا شروع شد و موضوع اصلی هم این بود که ما از درهم امارات به عنوان پراکسی استفاده میکنیم برای دسترسی به دلار آمریکا و اماراتی ها شروع کردن در قالب یه چیزی به عنوان مالیات برش افزوده اخلال ایجاد کردن در این شبکه صرافی های ایران در امارات. خود موضوع مثلا 5% VAT مثلا نیست، اون ساختار اطلاعاتی که سوار میکردن باعث میشد که عملا صرافی های سمت ایران یا کار نکنن یا برن توی احتمالات بسیار زیاد که اساسا شروع تنش ارز ایران در زمستون 96 از این وقایع بود. چه بخشی مهمش از نکته از اینه که بعد از بحران 2008 ارزی خیلی مسلط شده بود بر ساختار مالی دوبه یا این حرفا که دیگه خیلی مسائل قدیمی. نکته ای که پیش اومده این است که باز ابزاری که ایران تونست طرف مقابل رو وادار بکنه به اینکه روابط کارگزاری با انواع روش‌ها، یعنی یکیش یکیه، مثلا در بهار سال 98 رسما دیگه در امارات کارگزارهای ایرانی رو دستبند می‌زدن و خیلی علاقه من بودن فشار غیرعادی ایجاد بکنن موازی همون موقعی که آمریکایی هم سپاه رو در واقع فرست تحریم قردن به این معنی که تگه استیجیتی زدن تروریستی اعلام کردن سپاه رو به مسائل تروریستی اعلام کردن و موازی همون موقعی که ترامپ اومد و گفتش که من میخوام معافیت نفت ایران رو صفر بکنم، صادرات نفت ایران رو صفر بکنم. باز اونجا شما میبینید که وقتی میرسیم ما به خرداد مجموع گین هایی که ایران توی برنامه امنیتی منطقه خودش به دست میاره که ترک یکی بیش از دستاوردهای آقای قاسم سلیمانی و جلوترش اون پرونده گلوبال هوک که جلوتر رخ میده که مربوط به در واقع بخش دیگری از سپاه است، عملا این فرایند باعث میشه به این که طرف مقابل بیشترین فشار رو کارگزاری ما میورد در منطقه خودش به عنوان یک اهرم کاهش تنش کارگزاری صرافی این سری صرافی رو به کارگزار بپذیره و ما یه فرایند مفلوکتر رو یادتون باشه ایجاد شد که حتی مثلا رشت به سمت این که عرض حتی داشت از کان 10,000 تومان هم پایین تر میومد.
درسته.
یعنی کارهایی که در حوزه امنیت انجام میشه من فکر کنم خیلی جزئی توضیح بدم که یعنی یه چیز کلی نمیخوام بگم نه تو معنای دنیای واقعی کارهایی که در حوزه امنیت انجام میشه اثرات فوق‌العاده‌ای داره در مسائل اقتصادی و تقریبا یکی از عللی که در تنها ابزاری که شما میتونید انجام بدید در مقابل تحریف رو تحریف که یه آفیسر اوقات میبرد نشسته امضا میکنه
باید.
ابزاری که دارید اینه که اون امضا رو هزینه دار بکنید
باید.
و این کاریست که به تمامی و به درستی آقای قاسم سلیمانی در مسیر منافع ملی ایران، نه فقط منافع ملی ایران بلکه منافع منطقه،
یعنی
منطقه به نتیجه میرسه اگر توش تجارت آزاد وجود داشته باشه، اگر توش فشارهای بروزای از آمریکا و اروپا وجود نداشته باشه، این حق این منطقه است.
یعنی آیه شاکری شخصیت یا در واقع چه گفت تأثیر نفوذی که حاج قاسم داشت باعث شد که این سازوکار درست عمل بکنه یا جلوی اون فشارها گرفته بشه، منظورتون همینه؟
بله به صورت مستقیم ایشون دندری، یعنی به صورت مستقیم به اون برخی هاش روی میز گذاشته میشه به عنوان ضمانت این ساختارا، همه امنیتیه و همه به صورت مستقیم از دستور رئیس فوقوس به دست اومده.
یعنی گویین که حرف سند باشه.
بله به این معنی که به جای اینکه شما دنبال این برید که با طرف مقابل کاغذ بنویسید، چون اون پای کاغذش که نمیمونه، که شما اقدام متقابل رو تعریف میکنید به ازای هر اقدام آفندی اون
معنی.
اون هر حرکتی میکنه باید حساب هزینه شو بکنه، نه اینکه موضوع براش کاملا بدون هزینه باشه.
درسته.
اما این نکته که میخوام بگم این است که باز این چیزی که باعث میشه به این که ما یه ابزار ما یک اهرم امنیتی مهم مثل قاسم سلیمانی رو اینجور طرف مقابل جرأت بکنه که بزنه، باز یه رگه هایش اقتصادیه. یعنی ببینید من نه امنیتی هم نه نظامی هم، اما بارها گفته شده از طرف امنیتی ها که مثلا این شانس وجود داشت، این ریسک وجود داشت که در لحظات دیگری هم اونا اقدام به همچین عمل فاجعه باری بخوان بکنن برای اینکه خدای نکرده آقای قاسم سلیمانی رو شهید بکنن.
نه.
اما چه اتفاقی باعث میشه در آبان سال 98 این کار رو انجام بدن؟ به صورت مستقیم نتیجه تصمیمات اقتصادی که ما در تهران میگیریم، یعنی رفتار ما، نوع تصمیم گیری ما در موضوع بنزین، نوع تصمیم گیری ما در اجرای یک طرح اقتصادی که نمیدونیم چرا اجراش میکنیم، اصلا نمیدونیم چه نتایجی داره، به صورت مستقیم اولا این پاس رو طرف مقابل میده که اینجا به لحاظ بودجه دچار مشکل، اصلا در حالی طرح بنزین شده هیچ آخرش دخلی هم برای بودجه نداشت به اون معنا در زمان خودش.
یعنی منظور این که اگر بتونیم گلوگاه‌های ایران رو یه قدری فشار بدیم یا تحت فشار قرار بدیم یا مثلا اجازه ندیم، اجازه عبور ندیم، همین در واقع میشه گفت تاثیر نفوذی که به اشاره کردید، ایران به نوعی تحت فشار بیشتر قرار خواهد گرفت و این افزایش یا اصلاح قیمت بنزین نشون میده که الان تحت فشارن.
همینطوره.
یه جا بهشون فشار بیاریم و بمیرن.
آره ما این پالشو دادیم که من تحت ضعفم. من تحت ضعفم و اگر تو اقدام آفندی علیه من انجام بدی، من یه ملاحظات جدیدی رو دارم که مطابقه ملاحظات ممکنه اون چودی که تو فکر می‌کنی واکنش نشون نده.
درست.
این یک حقیقته. ببینید این درسی من از سمت ما اقتصادی ها این درسی که ما باید بگیریم. امنیت سرویس خودش رو به بخش اقتصاد داده، اما ما در سال گذشته به هیچ وجه نقش سرویس به بخش امنیت رو نداشتیم.
یک تصمیم، یعنی در یک خطای راه بردی و منجر به این میشه که اونها گلوگاهی رو فشار بدن که دیگه نتونیم درستش بکنیم.
دقیقاً.
حالا آقای شاکری ببخشید من تو نمیخوام صحبتتون رو قطع بکنم، سوال مردم هست، میگن که چرا یه همچین مهره ارزنده‌ای، حالا حتی اگر ارزشی هم بهش نگاه نکنیم، حتی اگر واقعا نگاهمون ایدئولوژیک هم نباشه، چرا همچین مهره ارزنده‌ای نبایستی دقت بشه در حفظش؟ این سوال خیلی از مردمه.
ببینید من واقعا وضع امنیتی موضوع رو نمیدونم، خب و کار منم نیست، اما من اینو میفهمم که وقتی طرف مقابل حس میکنه سقف واکنش شما محدود به یه سری پارامتره، یعنی مثلا شما تو فضایی که خودت گرفتار کردی مثلا کالای اساسی گیر تصمیم طرف مقابله، یه برای واکسن مثلا همین موضوع اخیر واکسنت مثلا میشه گیر این که مثلا آیا اوپک مجوز میده یا نه، این موضوع اخیر وقتی شما تو این فضایید اون هم کم برآورد میکنه نتیجه کارایی که با ما میکنه رو. مهمترین نکته اینه، ببینید اینجور نیست که ما بتونیم هزینه متقابل، لزوما هزینه متقابل با هزینه که آمریکایی با ما تعمید میکنن بهشون تعمید بکنیم، اما ما میتونیم کم هزینه تر هزینه نباشیم.
درست.
و من هنوز از سال گذشته تا امروز به این فکر میکنم که اگر ما تصمیمات درستی در حوزه اقتصاد گرفته بودیم خیلی تبعات امنیتی رو نمیکشیدیم، و مهمترین تبعات امنیتی که اصلا آدم نمیتونه باش کنار بیاد همین موضوع، یعنی از دست دادن یک نفری که همزمان یک نماد ملی است، یک نماد منطقه‌ای است، اثرات مستقیم علل عرض ملموس برای اقتصاد این کشور داشته، بدون اینکه ما آنتان کمک سرد باشیم از سمت خودم از سمت اقتصادی که حالا یه بار رو به خود ورداریم از اون طرف. این سوالی که ما باید بهش پاسخ بدیم، به حساب عزاداری کردن، تأسف خوردن، این داغی که تموم نمیشه، این همه سر جای خودش، اما ما وظیفه‌مون اینه که بنشینیم یک بار با خودمون مرور کنیم چه کردیم که طرف مقابل ولو دیوانه، ولو خارج از عقل، ولو فرض فرمایید که مثل ترامپی که اصلا اومده بوده که یه سری کارا در راستای منافع ملی آمریکا رو به غیر عقلایی ترین روش ممکن انجام بده، ولی به خودش جرأت داده این کارو کنه. و این سوال ما هر روز باید از خودمون بپرسیم که چرا اون این کارو کرده، چون اگه نپرسیم دوباره تکرار میشه. میراثی که آقای قاسم سلیمانی برای ما گذاشته محدود به خودش نیست، به این معنا که روابط تجاری که ایران با عراق بعد از این خواهد داشت، کوریدوری که ما به سمت غرب در اختیار داریم هرگز اینو نداشتیم، یعنی یه دستاورد تمدنی برای ما، اینا چیزایی که باقی مونده. اما آیا ما در همین یک سالی که گذشته عمل کردیم به اینکه بیایم این کوریدور رو الفعل بکنیم، ترتیبی بدیم به اینکه این مسیری که رفته پاش خون داده شده، امنیتی ایجاد شده، یه سری اتصالات امنیتی ایجاد شده، روش عمران ببریم، روش کار ببریم، روش اقتصاد ببریم؟ هنوز اصلا نرفتیم بسن که اینکه ما رو کامل کنیم. اگه ما یه وظیفه داریم، وظیفه ما اینه که میراث حاج قاسم سلیمانی اقتصاد منطقه رو به حساب پاس بداریم، تکمیل بکنیم، چون اگه این کار رو نکنیم دوباره از همین ضربه ها خواهیم.
آقای شاکری، ما مرد میدانی هم چون حاج قاسم سلیمانی آیا ظهور خواهد کرد بتونه در معادلات منطقه اینقدر اثرگذار باشه؟ چون این حاصل تقریبا هم دوران جنگ، هم یعنی 4 دهه هست دیگه، حاصل 4 دهه قصاره انسانیت، هرچی شما بگید، یعنی هر چیز عالی که در یه انسان میتونه جمع بشه، اینا جمع شده در خدمت منافع عام دنیا. در عرصه اقتصاد کسی پیدا خواهد شد مثل حاج قاسم؟ یعنی کاری کنه که این بسترها فراهم بشه؟
واقعیت اینه که من به این معنا پاسخ میدم، ما اونچه که پیش رومون هست، نیازمون در حوزه اقتصاد صرفا روش‌های جدید نیست، بلکه عملیات‌های جدید هم هست، افراد جدید هم هست. به این خاطر که افراد جدید امکان این ایجاد می‌کنن که چشم‌انداز سیاست‌گذاری تغییر پیدا کنه. من نمی‌دونم که این چجور رخ میده، نمیدونم چه شکلی را در چه فرایندی ممکنه چون این مرز میدان ایجاد بشه، اما میفهمم به این که تا حد زیاد موضوع ما علامه این که سیستم ها مهم من، سامانه ها مهم من، رویه ها مهم من، الان موضوع تحت جدی افراده، یعنی آدم هایی که در جاهای مشخص میتونید نام ببرید که اگه این آدم ها در جاهای مشخص عمل کرده بهتری میداشتن، کلیت سیستم ممکن بود اینقدر در واقع پرخطا عمل نکنه. آیا ممکن رخ بده؟ آره احتمالا یکی از جلوه‌های رحمت خداوند برای ما یه همچین چیزی خواهد بود، اما ما تا اون روز وظیفه‌مونه که سعی کنیم دانش انباره بکنیم و آماده بکنیم برای یه همچین روزی.
ممنونم آقای دکتر مجید شاکری، به هم بنده سپاسگزارم، هم خیلی از هموطنان ارجمندمون از تحلیلی که تا به حال ظاهرا جایی گفته نشده، حالا حداقل شنونده عزیزمون گفتن که ما این تحلیل رو جایی نشدیدیم، تشکر کردن از جناب علی و
وظیفه مستحقون بزرگوار، خدا کنه که حرفمون نتیجه داشته باشه، وقت مردم عزیزمون رو به نتیجه مفیدی رسونده.
ممنونم آقای دکتر شاکری، مثل همیشه از شما ممنون.
سلامت باشید.
شما شبتون بخیر.
متشکرم. سلامت باشید. خدا.
بخش گزارشی رو به اتفاق بشنویم درباره توسعه اقتصادی در عراق و نقش حاج قاسم سلیمانی در این زمینه تا مهمان بعدی به ما بپیوندن.
مسیر توسعه و تجارت به حفاظ امنیتی نیاز داره، به خصوص اگه این تجارت در منطقه باشه، منطقه‌ای که جنگ‌های زیادی رو به خودش دیده، تشویشی که بعد از زندگی مردم امرار معاش یک کشور رو تحت تأثیر قرار میده. اما امنیت در این منطقه یک مرد میدان میخواست تا در پشت پرده تصمیمات سیاسی تجارت رو هم بیمه کنه.
بعد از امنیتی که اونجا حاصل شد، مسیر برای کار اقتصادی ما باز میشد.
وقتی راه باز میشه و حراست میشه که اون راه امن باشه، این یعنی همش.
حاج قاسم سلیمانی همون مردی است که علاوه بر حفظ امنیت جغرافیایی منطقه، راه رو برای فعالیت اقتصادی و استفاده از تجربیات مدیریتیش باز کرد.
چون میگفت که ما نباید ماهی بدیم به دست مردم، باید ماهیگیری یاد بدیم.
در قالب یک کارگروه در اختیار تجار قرار بده.
یه ستاد درست کرد، ستاد توسعه روابط اقتصادی.
ستادی که خیلی زود تأثیرش رو نشون داد.
زیر ساختهای مرزی ما رو با عراق به شدت تقویت کرد. تجارت اون عراق چه حدود 900 میلیون دلار بود. امروز میتونیم با افتخار بگیم ما 9 میلیارد دلار فقط صادرات کالایی داریم.
حاج قاسم ما فقط بحث فرماندهی یک مجموعه از نیروهای نظامی نبود. خب ایشون بالاخره ارتباط ما و عراق رو هم تنظیم کرد.
اما حاج قاسم فقط فرمانده سپاه قدس نبود.
چطور میشه حاج قاسم میره که مردم سوریه در رنج نباشن ولی مردم ایران در رنج بیفتن؟ با حاج قاسم مربوط نیست.
نه بعد بذارید وارد این مصاحبه بشیم. میتونیم این کارو بکنیم، جلوی اینا میتونیم بگیریم.
او در دوران دفاع مقدس هم به فکر اقتصاد بود.
یک عملیاتی رو طراحی کردن، 100 تا تعاونی کشاورزی رو ایجاد کردیم. این آدمایی که بالاخره اونجا به دلیل مشکلات کار و اشتغال و درآمد اونها سمت شرارت کشیده شده بودن، تبدیل شدن به فعالین حوزه کشاورزی.
من با تجربه میگم این را، میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست. شرطش اینه که نترسید و نترسید و نترسانید.
کوچه یک ساله حاج قاسم سلیمانی غم بر دل بسیاری از دوستدارانش نشانده. اما او همچنان مرد میدان نبرد با ناامنی ملت هاست و سربازانش در تمام جبهه با نام او برای پیروزی گام برمی‌دارند.
خب این گزارش وقت بخشی از گزارشی که مربوط به توسعه اقتصادی عراق بود و امنیت این کشور و امنیت منطقه به اتفاق شنیدیم. آقای برمال سردار رستم قاسمی که وزیر اسبق نفت هم بودند، بعد از اتمام دولت و بعد از اتمام دوره وزارتشون در کنار حاج قاسم داشتن فعالیت میکردن و الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس قاسمی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای قاسمی. وقتی صحبت از انتقام سخت از آمریکایی ها مطرح شد و بعضا میگفتن انتقام نمادین و حاج قاسم